ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. صدها هزار نفر در فرانسه علیه تروریسم تظاهرات کردند. شماری از رهبران جهان اعلام کردند که برای شرکت در تظاهرات گسترده روز یک شنبه به پاریس می روند. گروه اسلامگرای حماس حمله به مجله شارلی ابدو را محکوم کرد. شب خیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با چند دقیقه خبر و پس از اون مجله دریچه رو، مجله حقوق بشری رادیو فردا را خواهید شنید. بیش از 200,000 نفر روز شنبه در شهرهای مختلف فرانسه بر ضد تروریسم تظاهرات کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در بزرگترین این تجمعات 80,000 تن در شهر تولوز، 30,000 تن در نانت و 22,000 تن در اورلان تروریسم را محکوم کردند. این تجمعات 3 روز پس از حمله 2 اسلامگرای مسلح به مجله شارلی ابدو در پاریس و کشته شدن 12 نفر صورت گرفته است. قرار است تظاهرات مشابهی نیز در پاریس فردا برگزار شود. شماری از رهبران جهان از جمله آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، احمد داوودوغلو، وزیر خارجه ترکیه و شماری از رهبران اتحادیه اروپا قرار است برای شرکت در تظاهرات روز یک شنبه به پاریس سفر کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت کشور فرانسه از اتخاذ تدابیر امنیتی و اقدامات لازم برای حفظ امنیت تظاهرات روز یک شنبه خبر داده است. فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، روز جمعه در پیامی تلویزیونی با تاکید بر اینکه فرانسه در مقابل تهدیدها ایستاده است، از مردم این کشور دعوت کرد که روز یک شنبه در راه پیمایی وحدت ملی شرکت کنند. گروه اسلامگرای حماس روز شنبه حمله به مجله شارلی ابدو را در پاریس محکوم کرد. در این حمله که توسط 2 برادر الجزایری تبار صورت گرفت، 12 تن از جمله سردبیر این نشریه تانز کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، گروه حماس در بیانیه‌ای که به زبان فرانسوی منتشر شد نوشت که اختلاف عقیده و فکر نمیتواند اقدام به قتل را توجیه کند. این گروه همچنین سخنان نخست وزیر اسرائیل که حمله به مجله شارلی ابدو را با پرتاب راکت از نوار غزه به آن کشور یکسان دانسته بود رد کرد. حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان، گفت که اقدامات گروه‌های به گفته او تکفیری در مقایسه با انتشار کاریکاتور توهین بزرگتری به اسلام و پیامبر اوست. به گزارش سایت رسمی حزب الله لبنان، حسن نصرالله روز جمعه در یک سخنرانی گفت این گروه‌ها با اقدامات وحشیانه و غیر انسانی خود بزرگترین دشمنی و بدترین توهین را به پیامبر مسلمانان کردند. او این مطلب را 2 روز پس از حمله که 2 برادر الجزایری تبار به مجله شارلی ابدو و قتل 12 تن در پاریس ابراز داشت، اما در سخنان خود نامی از این مجله، از این نشریه نبرد. تکفیری عنوانی است که گروه‌های شیعه برای توصیف گروه‌های تندروی سنی مانند گروه خلافت اسلامی و القاعده به کار می‌برند. و نوبت میرسه به برنامه دریچه، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی را در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با جدیدترین اظهارات درباره حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد. 203 تن از نمایندگان مجلس ایران در جلسه علنی روز سه‌شنبه 16 دی ماه در بیانیه ای ضمن قانونی دانستن حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88، میرحسین موسوی و مهدی کروبی را سران فتنه نامیدند و از قوه قضاییه خواستند تا بعد از اتمام مهلت شورای عالی امنیت ملی درباره این افراد تصمیم گیری کند. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران هم روز 10 دی ماه حصر این افراد را قانونی و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی دانست. از حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد نزدیک به 4 سال می‌گذرد بدون اینکه برایشان دادگاهی تشکیل شده باشد. محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، می‌گوید پدرش از محاکمه علنی استقبال می‌کند.
نمایندگان مسائلی رو مطرح کردن که هم به لحاظ ماهوی هم به لحاظ شکلی دچار اشکاله. به لحاظ شکلی اینها مطرح کردن که شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای رو در واقع تصویب کرده که با توجه به اینکه زمان رو هم در نظر گرفتن براش، خب این موضوع محل اشکاله. مثلا معلوم نیست که شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای داشته یا نداشته. اگر داشته، رئیس جمهور وقت امضا کرده یا نکرده؟ و آیا اصلا چنین مصوبه‌ای دارای مدت بوده یا نبوده؟ چون تا کنون که چنین مصوبه‌ای باید به متهمین ابلاغ میشد که تا کنون ابلاغ نشده، یعنی پدر من و جای مهندس موسوی هیچ کدوم چنین چیزی رو دریافت نکردن. به لحاظ شکلی هم که پر واضحه که شورای عالی امنیت ملی مطابق قانون اساسی حق کار قضایی نداره. فعل شورای عالی امنیت ملی فعل غیر قانونی است و فعل غیر قانونی با گفته نمایندگان قانونی میشه. اما یه نکته مثبت در این داشت که قطعا پدر من از اون استقبال میکنه که اگر حاکمیت چنین اعتماد به نفسی به دست بیاره که جریان محاکمه اونها رو مطابق اصل 168 قانون اساسی برگزار بکنیم، پدر من بارها اشاره کردن که آماده محاکمه هستن و میخوان به اتهامات و سخنان خودشون رو با مردم در میان بگذارن و به اتهامات هم پاسخ بدن.
سعید پورهیدر روزنامه‌نگار روز 14 دی ماه توسط ماموران امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. او که 2 بار در جریان اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت شده بود، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 5 سال زندان محکوم شده بود که این حکم به مدت 5 سال به حالت تعلیق درآمد. سعید پورهیدر پس از صدور حکمش با قرار وثیقه از زندان آزاد و از ایران خارج شد، اما حدود 1.5 ماه پیش مجدداً به ایران بازگشت. یغما فخشامی روزنامه‌نگار سرویس سیاسی روزنامه روزان هم که روز 3 دی ماه توسط ماموران امنیتی بازداشت شده، همچنان در بازداشت است و از اتهام و وضعیت او خبری در دست نیست. روزنامه روزان روز 2 دی ماه در پی انتشار مطلبی درباره آیت الله حسین علی منتظری به دستور دادستانی تهران توقیف شد، اقدامی که گزارشگران بدون مرز آن را محکوم کرد. بر اساس جدیدترین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران 3 زندان بزرگ جهان برای روزنامه نگاران است. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره میگوید:
همکنون در ایران 21 روزنامه نگار زندانی و نزدیک به 37 وب نگار در زندان به سر می‌برند. ما یک بیلان در 1 سالگی دولت آقای روحانی منتشر کردیم که در آنجا هم تذکر دادیم تعداد دستگیری‌ها، تعداد توقیف‌ها نسبت به آن وعده‌هایی که ایشون دادن همچنان ادامه دارد. واقعیت این است که علی‌رغم همه صحبت‌ها و وعده‌هایی که ایشون دادن، اما عملاً گام عملی در عرصه آزادی ها به شکل عمومی و به ویژه در رابطه با آزادی بیان به وجود نیامد.
حکم 10 سال زندان امید کوکبی، دانشجوی زندانی در ایران، در دادگاه تجدید نظر تایید شد. سعید خلیلی، وکیل مدافع او، چندی پیش از پذیرفته شدن درخواست اعاده دادرسی پرونده موکلش خبر داده و ابراز امیدواری کرده بود که او به زودی آزاد شود. امید کوکبی، دانشجوی دکترای فیزیک دانشگاه تگزاس آمریکا، از سال 89 زندانی است و به ارتباط با دولت متخاصم و کسب مال نامشروع متهم شده است. حکم 1 سال زندان پیمان عارف، فعال سیاسی، تایید شد.
اتهام این دانشجوی محروم از تحصیل، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام عنوان شده. از خود پیمان عارف در این باره بیشتر بشنویم.
ولی حقیقتاً 13 مصداق عنوان مصادیق اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور اتهام به من تسلیم شده بود. مصادیق واقعاً غیر حقوقی، غیر قانونی به نظر می رسید. مثلا دیدار با خانم نسیم سوتوت در مرخصی ایشون از زندان موقعی که زندان بودند، حضور در افطاری منزل آقای طبرزدی، امضای بیانیه کمپین صلح و آزادی، امضای بیانیه برای مولوی عبدالحمید یانف بانکیمون با خواسته سخت خشت از آقایان مصدیه کرده بودی و خانم رحمه و مصدی و از آقای اینها بودن که هیچ کدوم مصداق اجتماع و تبانی مصدیمون نمی شدن.
بهنام ابراهیمزاده فعال کارگری زندانی به 9 سال دیگر زندان محکوم شد. اتهام‌های او تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و ارتباط با دفتر احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران عنوان شده. او که از سال 89 در زندان به سر می‌برد، پیشتر هم به اتهام شرکت در تجمع‌های غیرقانونی به 5 سال زندان محکوم شده بود. زبیده حاجی زاده همسر بهنام ابراهیم زاده در این باره بیشتر می‌گوید. 9 سال و 4 ماه زندان کردم بدون وکیل، امیر امیرقلی فعال مدنی که در تجمعی در حمایت از مردم شهر کوبانی بازداشت شد، به گفته خانواده‌اش پس از گذشت حدود 40 روز از بازداشتش همچنان در وضعیتی نامعلوم نگهداری می‌شود و از تماس و ملاقات با خانواده یا وکیل محروم است. محمد حسین کاظمینی بروجردی، روحانی منتقدی که از حدود 8 سال پیش در زندان به سر می‌برد، به گفته نزدیکانش حال جسمی نامناسبی دارد. آقای کاظمینی بروجردی به اتهام محاربه و اقدام علیه امنیت ملی به 11 سال زندان محکوم شده و در زندان اوین نگهداری می‌شود. مریم معزنزاده فعال حقوق بشر و سخنگوی آیت الله کاظمینی بروجردی در هلند:
آقای کاظمینی بروجردی همچنان از دارو درمان محرومند و با وجود اینکه ناراحتی‌های زیادی برایشون به وجود اومده. از جمله ناراحتی جدید ترشون این بوده که حالت بیهوشی در میان و میرسوننشون به بهداری زندان، ولی در اونجا پزشک بهداری آزمایش رو میگیره و نشون میده اون آزمایش که قند ایشون حدود 600 هست، ولی پزشک میگه که پرونده پزشکی شما توی اینجا نداری و هیچ کاری برای صورت نمیدن و به سلولش برمیگردونن، یعنی نه انسولین و نه داروی قند میدن. انگشت پای ایشون هم سن کاملا سیاه شده و ما بیمه اینو داریم که این قانقاریا باشه و قندشون بالای منتها تا کنون هیچ گونه توجهی نشده.
فرشید فتحی، کشیش نوکیش مسیحی، به 1 سال دیگر زندان محکوم شد. او که از حدود 4 سال پیش در زندان به سر می‌برد، پیشتر هم به اتهام تبلیغ علیه نظام و ارتباط با تشکل‌های مسیحی خارج از کشور به 6 سال زندان محکوم شده بود. در همین حال خبرها از ایران هاکی است. همزمان با ایام کریسمس، عید مسیحیان، کشیش ویکتور به تمرز، یک کشیش 60 ساله آشوری، به همراه 2 تن از میهمانانش توسط ماموران امنیتی در منزلش در تهران بازداشت شده و با گذشت حدود 2 هفته هنوز از وضعیت این افراد اطلاعی در دست نیست. منصور برجی، سخنگوی کمیته ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای همگام در لندن:
به تمرز مهمانی خصوصی داشتن به همراه چند تن از دوستانشون روز جمعه 5 دی ماه که مصادف با همون 26 دسامبر هست و با هجوم نیروهای امنیتی مواجه شدن که شرکت کنندگان در این مهمانی رو تهدید بازداشت کردن و ضمن این که بازجویی کردن از افراد شرکت کننده با برگه‌هایی که آرم وزارت اطلاعات هم روش داشته و همینطور فیلم برداری از اونها، سعی کردن اونها رو تهدید بازداشت بکنن. عده‌ای از اونها بعد از بازجویی‌های چند ساعته در همون محل بازداشت که منزل کشیش بوده آزاد شدن، ولی خب خیلی از اونها گفتن که امکان این هست که برای بازجویی دوباره احضار بشن. البته شرکت کنندگان در این مهمانی از زمینهای مختلف بودن. برخی از دوستانشون زرتشتی بودن، برخی منوکشای مسیحی بودن.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
خوش است خلوت اگر
شب‌ها در کنار شما، رادیو فردا.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 20420-603-87-41-50.
زن نغمه خوش که ما که مرا برماش من کن که به دل زن نغمه خوش زن نغمه خوش این مغزی را برمش بله کن برمش بله کن سیپاره بکف سر چله شدی سیپاره بکف سر چله شدی سیپاره منم سر پچنم سیپاره بکف سر چله شدی سیپاره بکف سر چله شدی سیپاره منم سر پچنم ای مطرب دل زن نغمه خوش زن نغمه خوش این مغز مرا پرمشمله کن پرمشمله کن ای موسی جان چوبان شدی ای موسی جان چوبان شدی بر تو رو برا ترک گله کن ای مطرب دل زن نغمه خوش زن نغمه خوش این مغز مرا پرمشغله کن پرمشغله کن
ساعت 23:30 این صدای رادیو فرداست. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم سرخط مهمترین خبرها را از رادیو فردا بشنوید. بیش از 200,000 نفر روز شنبه در شهرهای مختلف فرانسه علیه تروریسم تظاهرات کردند. شماری از رهبران جهان قرار است برای شرکت در تظاهرات روز یک شنبه به پاریس سفر کنند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع پلیس که نخواست نامش فاش شود گزارش داده که حیات بومالدین همدست 26 ساله عمدی کولیبالی با پوزش گروگانگیر آفریقایی تبار خارج از فرانسه است. گروه اسلامگرای حماس حمله به مجله شارلی ابدو را در پاریس محکوم کرد و گفت اختلاف عقیده و فکر نمیتواند اقدام به قتل را توجیه کند. هفته‌نامه آلمانی شپیگل به نقل از منابع امنیتی گزارش داده که سوریه در حال ساخت تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی است و ایران در ساخت این تأسیسات به دولت بشار اسد کمک می‌کند. رؤسای جمهوری ایران و ونزوئلا در دیدار خود در تهران بر لزوم تلاش برای بازگرداندن ثبات قیمت نفت تاکید کردند. آیت الله خامنه ای در دیدار با رئیس جمهوری ونزوئلا کاهش قیمت نفت را اقدامی سیاسی و غیر اقتصادی توصیف کرد. و اصغر جهانگیری رئیس سازمان زندان‌های ایران میگوید 70% زندانیان و مجرمان کشور را جوانان زیر 40 سال تشکیل می‌دهند. وعده ما 28 دقیقه دیگر با مجله همیشه شنیدنی نیمه شب رادیو فردا.